ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه 19 شهریور ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 10 سپتامبر سال 2019 میلادی هستیم. فرهاد سلمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع را به تهیه کنندگی حمید فاطمی خواهید شنید. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را بشنوید از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد که جان بولتون را از سمت مشاور امنیت ملی خود برکنار کرده است. وی روز سه‌شنبه در توییتر خود نوشت که شب گذشته به جان بولتون اطلاع داده است که خدمات او دیگر برای کاخ سفید لازم نیست. آقای ترامپ نوشته است که او و سایرین در دولت با پیشنهادات جان بولتون مخالف بودند و از همین رو خواستار استعفای او شده است و این استعفا را صبح چهارشنبه، صبح امروز در واقع، دریافت کرده است. آقای ترامپ گفته است که مشاور امنیت ملی تازه را هفته آینده معرفی خواهد کرد. جان بولتون 70 ساله سومین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در طول 32 ماه ریاست جمهوری او محسوب می شود. او از مهمترین مقام‌های مخالف حکومت ایران بود و بارها خواستار اقدامات شدید علیه جمهوری اسلامی شده بود. در خبری دیگر، وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه سفیر ایران در لندن را احضار کرد تا درباره علت سرباز زدن جمهوری اسلامی از تعهدش درباره مقصد نفتکش آدریان دریای یک توضیح داد. به گزارش رویترز، دولت بریتانیا ایران را متهم ساخت که تعهدش در مورد عدم فروش نفت آدریان دریا به سوریه را زیر پا گذاشته و محموله‌اش را به سوریه رسانده است. نفتکش گریس یک که 45 روز در توقیف جبل طارق بود، روز 15 اوت، بیش از 3 هفته پیش آزاد شد و پس از تغییر نام به آدریان دریای یک عازم مدیترانه شد. دومونیک راب وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد ایران تعهداتش در مورد آدریان دریا را به کلی نقض کرده است. آقای فرهاد خان،
مایک پومپو وزیر خارجه و استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا کنفرانس خبری مشترکی را آغاز کردند که ترجمه همزمان اون رو از صدای آمریکا با هم میشنویم.
ایالات متحده وزارت خزانه داری مستحکم کرده تلاش‌هاشو برای اینکه جلوی دسترسی تروریست‌ها رو به نظام مالی آمریکا بگیره. مطمئن بشیم که امنیت آمریکا حفظ بشه و همینطور آدمای بیگناه که مبادا قربانی حملات تروریستی بشن. آقای استیون منوشین بود وزیر خزانه داری، ایشون هم آقای مایک پومپو وزیر خارجه. امروز فرمان اجرایی مهمترین در واقع اقدام ضد تروریستی از حملات سپتامبر 2001 برای هدف قرار دادن نه فقط تروریست‌ها بلکه اونایی که تامین اعتبار مالی شون میکنن. شماره فرمان اجرایی رو گفتن اجازه میده وزارت‌های خارجه و خزانه داری که به طور مستقیم رهبران گروه تروریستی رو هدف قرار بدن و نهادهای همکار اونها رو، به خصوص با توجه به اقداماتی که کردن، به صورت کارسازتی اون افراد و نهادهایی رو که شرکت میکنن در تمرینات تروریستی هدف قرار بدیم و تحریم‌های بیشتری روی نهادهای مالی خارجی که دانسته معامله میکنن با تروریست ها. دولت ترامپ استفاده کرده از تحریم‌های قبلی به صورت خیلی محکمتر در مقایسه با دولت‌های قبلی، بنابراین این اختیارات رو از نو به کار میبریم. همونطور که آقای منوچین گفت، امروز وزارت خارجه اعلام میکنه شناسایی 12 رهبر تروریست رو اعضای ارشد حزب الله، رهبران حماس، گروه جهاد فلسطینی، داعش در فیلیپین، داعش در غرب آفریقا و گروه تی تی پی در پاکستان. افزون بر آن ما اعلام می‌کنیم شناسایی یک گروه موافق القاعده در سوریه رو به عنوان یک نهاد تروریستی، در حالی که اقدامات نشون میده فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ در واقع باعث میشه که ارزندام بیشتری آمریکا بکنه در برابر تروریسم، که مطمئن باشیم که حملات مرگبار سپتامبر 2001 18 سال پیش انجام شد هرگز تکرار نشه در خاک آمریکا، هرگز. استیون منوشین و من حاضریم که به سوال شما جواب بدیم. آیا جان بولتون مشاور امنیت ملی اخراج شد یا خودش رفت کنار به خاطر اینکه با شما به خصوص موافق نبود؟ آقای پاپا، شب گذشته رئیس جمهور خواستار استعفای آقای بولتون شد و امروز استعفانامه‌اش را دریافت کرد. آیا به خاطر عدم توافق بود؟ من اینا رو به عهده رئیس جمهور میگذارم که راجع به این صحبت کنه. رئیس جمهور حق این رو داره که کارمندی رو که میخواد داشته باشه. هر کارمندی که به درد رئیس جمهور بخوره اونایی رو میخواد در کنار خودش داشته باشه که ارزش‌های قضاوتیشون رو میپذیره. من و آقای منوشین هر روز صحبت میکنیم با رئیس جمهور و هر تصمیمی رئیس جمهور بگیره حق این رو داره که این کار رو بکنه. آیا میتونید شما رابطه کاریتون رو با جان بولتون توضیح بدید؟ و همینطور آیا رفتن جان بولتون باعث میشه شما کارتون رو راحت‌تر انجام بدید برای اجرای سیاست خارجی رئیس جمهور؟ ببین، من صحبت نمی‌کنم راجع به چیزای داخلی. ما نظراتمون رو بارها گفتیم، بارها من آقای بولتون اختلاف نظر داشتیم، ولی این مورد صادقه در مورد حرفای من با خیلی آدمای دیگه. مأموریت من اینه که در حالی که اداره وزارت خارجه رو دارم، عهده دار هستم امورش رو دیپلماسی آمریکا رو ارائه بدم گرداگرد جهان. من میدونم همه صحبت کردن راجع به این مسائل. بولتون و من بله دیدگاهی متفاوتی داشتیم در رابطه با عمل کردمون. سوال میشه که آیا ممکنه سیاست ملایم‌تری در راجع به ایران باشه؟ آقای پامپو و من، آقای منوشین میگوید و من و رئیس جمهور در مورد کارزار حد اکثر فشار روی ایران کاملا موافق هستیم. بیشترین تحریم ها رو روی ایران انجام دادیم. کاملا کارساز رئیس جمهور این نکته رو روشن کرده که حاضر یه ملاقاتی بکنه بدون پیش شرایط با رهبران ایران، ولی ما کارزار حد اکثر فشار روی ایران رو حفظ میکنیم، همچنان ادامه میدیم. آیا ملاقاتی میبینید بین پرزیدنت ترامپ و رئیس جمهوری ایران در مجمع سازمان ملل؟ بله، آقای پامپو میگه بله. رئیس جمهور خیلی روشن گفته که حاضر بدون هیچ پیش شرطی ملاقات بکنه با رئیس جمهور ایران. خبرنگار میپرسه قرار بود که آقای بولتون هم اینجا باشه امروز. آیا شما تعجب کردید از اتفاقی که امروز افتاد که دیگه آقای بولتون دیگه در دولت نیست؟ آقای برای شما هم خبر تازه‌ای بود؟ برای که قرار بود تا دیشب آقای بولتون هم امروز بود. آقای پامپو میگن هرگز شگفت زده نیستم. اینو به صورت واقعا من فکر کنم آقای مونشون هم بگه ما با رئیس جمهور از نزدیک کار میکنیم. من فکر میکنم که درک کاملی داریم از این چه رئیس جمهور انجام میده در همه زمان. مأموریت ما این نیست که راجع به این مسائل صحبت بکنیم. میدونم که شما خبرنگارا کنجکاو هستید، ولی ما میخوایم صحبت کنیم راجع به چیزایی که مهمه در سیاست خارجی آمریکا. آقای منوشین میگه من میخوام نباید نگران این مسائل باشید، کسانی که دولت رو میشناسن. در رابطه با اردوهای پناهندگان سوریه شما صحبت کردید. در اردوهای پناهندگان به نظر میاد که پیکارجویان داعش هم داخل این اردوها به این داخل این اردوهای پناهندگان رخنه کردن. آیا فکر میکنید که ممکنه در واقع کشتزاری باشه برای تروریستا؟ بله، البته در عراق و در جاهای دیگه بوده ماجرایی که زندانیا در اونجا بودن و عناصر افراطی کاملا در اونجا رشد و نمو کردن. ما در این زمینه داریم اقدام میکنیم، عملیات شدیدی داریم علیه داعش حتی بعد از فروپاشیدن خلافت اسلامی. موفقیتی که داشتیم رفتیم به دره رود فرات، اونجا اقدام کردیم، عملیات رو انجام دادیم. ما هرگز در واقع چشم بر نخواهیم داشت از اقدامات اونا، چه داعش باشه چه گروه های رادیکال اسلامی دیگه. همیشه تحت فشار ایالات متحده باقی خواهد بود و این در برگیرنده همین اردوهایی که شما بهش اشاره کردید. کاخ سفید خبرنگار پرسه میگوید که سیاست خارجی آقای بولتون هماهنگ نبود با فلسفه رئیس جمهور. اینو من به عهده کاخ سفید میذارم که صحبت کنه راجع به این مسئله. پرزیدنت ترامپ، من کارزار انتخاباتیش رو دیدم، باهاش کار کردم به عنوان رئیس CIA و بعد به عنوان وزیر خارجه. یکی از من پرسید که آیا سیاست ها متفاوت خواهد بود اگر یک آدمی بره یا آدمی بیاد. این سیاست رئیس جمهور بوده همیشه. ما با او موقعی که من رئیس اطلاعات آمریکا بودم سعی می‌کردم تمام حقایق و اطلاعات رو به اون بدم تا بهترین تصمیم بگیره، ولی هیچ کسی نباید این فرض رو بذاره که به محض که یکی از ما بره از دولت حتما رئیس جمهور سیاستش عوض میشه. آقای منوشین میگه رئیس جمهور خیلی دقیقاً گفته که دیدگاهش از جنگ عراق و از دیدگاه های آقای بولتون کاملا متفاوت بود. آیا میخواهید تعرفه هایی رو مکزیکو قرار بدید؟ خبرنگار میپرسه. ما مشتاق ملاقات هستیم با وزیر خارجه مکزیک، صحبت خواهیم کرد راجع به پیشرفت هایی که حاصل شده که خیلی درخور بوده و واقعی بوده و آمریکا رو امن‌تر کرده، ولی در همون زمان ما میدونیم که هنوز کار زیادی باقی مونده. میخوام ببینیم که چگونه میتونیم با مکزیک کار بکنیم. رئیس جمهور مکزیک و وزیر خارجه اونها، ما خوشحالیم و قدردانیم از اینکه اقدام کردن برای اینکه جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی با آمریکا بگیرن. ارقام خیلی بهبود پیدا کرده، ولی اینطور میدونیم که باید همچین اقداماتی ادامه پیدا کنه و هنوز کار زیادی باقی مونده. آقای بولتون در مورد ونزوئلا هم سعی میکرد که کارزار فشار رو بر روی ونزوئلا حفظ و حراست بکنه. در رابطه با ونزوئلا حالا چه انتظاری میتونید داشته باشیم؟ شما میدونید که وزارت خزانه و خارجه فعال بودن در مورد تحریم های علیه ونزوئلا. هر کاری که میکنیم ما در وزارت خزانه داری با مشورت وزارت خارجه است، ولی ما نگران مردم در ونزوئلا هستیم و اون بحران نوع دوستانه و انسانی که در اونجا هست، و وزیر خارجه با همسایگان ونزوئلا همکاری کرده در رابطه با امور ونزوئلا. هیئت امنیت ملی آمریکا مرکب از مشاور امنیت ملی، وزیر دفاع، وزیر خارجه، خود من، وزیر خزانه داری، رئیس دفتر کاخ سفید و بسیاری دیگر. یه سوال دیگه. گزارش های است این هفته که CIA باید یک منبع اطلاعاتی روسی کنار گذاشته شده بود که مبادا فاش بشه. بله، من این گزارش ها رو دیدم. گزارش کاملا غیر صحیحه و شما بدونید من به عنوان رئیس سابق CIA راجب این مسائل صحبت نمی کنم. فقط موقعی که فکر میکنم افراد به خطر میفتن و راجبش صحبت میکنم، یا موقعی که بدونم که خطر ایجاد میشه برای آمریکا. ولی من بیشتر راجع به این مسئله صحبت نخواهم کرد، ولی گزارش کاملا اون حقایقی که به اصطلاح عنوان شده کاملا غلطه.
بینندگان ارجمند، شاهد کنفرانس
خبری مشترک استیو منوچین وزیر خزانه داری و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را شنیدید. برای بررسی بیشتر مسائلی که در این کنفرانس خبری مطرح شد، جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا با ماست. آقای روشندل، یک بخشی از سخنان دو مقام آمریکایی روی مسائل تروریسم متمرکز بود. میدونیم که این سخنان در 18مین در آستانه 18مین سالگرد حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر مطرح میشه. شما این ارزیابی رو که دو مقام آمریکایی از مسئله تروریسم داشتن رو چطور میبینید؟
به نظر من میرسه که ارزیابی آمریکا از تروریسم بر این مبنا انجام شده که خطر تروریسم همچنان وجود داره و گروه‌های تروریستی مختلفی در نقاط مختلفی از دنیا، از جمله در پاکستان، در سوریه، در فلسطین و بخش‌های از خاورمیانه فعال هستند و بنابراین هدف شورای امنیت ملی این هستش که این رهبران تروریستی رو شناسایی کرده و روی اونها در واقع نظارت داره و اقداماتی رو خواهد کرد برای اینکه به هیچ وجه حملات مرگبار 11 سپتامبر دوباره در خاک ایالات متحده تکرار نشه. و این نشون میده که به هر حال آگاهی وجود داره و علاوه بر اون مراقبت و نگاه روزمره به تحولات قضیه تروریست وجود داره.
یک بخش دیگه از سخنان دو مقام آمریکایی به موضوع جان بولتون مربوط میشد. برکناری جان بولتون امروز خبرساز شد. این برکناری چه اثری روی تنش میان آمریکا و ایران خواهد داشت؟ آیا برکناری جان بولتون پیامی هم میتونه برای تهران داشته باشه؟
به نظر من میرسه که این قضیه خیلی مهمتر و حساستر از اون چیزیه که در این مصاحبه کوتاه تلویزیونی بهش پرداخته شده. مطبوعات و خبرگزاری‌های مختلف آمریکا امروز با اینکه زمان خیلی کوتاهی از این قضیه داره میگذره، چند ساعتی فقط گذشته، خیلی روی این قضیه تمرکز کردن. معتقد هستند که بین نظریات جان بولتون و شخص رئیس جمهور از یک طرف و نظریات جان بولتون و مایک پومپئو اختلاف خیلی شدیدی وجود داره، اختلافی که صرفاً از بعد سیاست گذاری نیست بلکه از بعد شخصیتی هم هست. اما همه روی این قضیه تکرار میکنن که سیاست هایی که جان بولتون در واقع حمایت میکرده و یا توصیه میکرده با خطوط کلی سیاست خارجی رئیس جمهور نمیخونه و بنابراین اگر ما این رو مبنا قرار بدیم، خانه‌ها بایستی منتظر تغییرات اساسی در مورد سیاست خارجی آمریکا در قبال سه کشور عمده و نه فقط ایران، ایران، ونزوئلا و کره شمالی باشیم. چون بین اون که جان بولتون سعی می‌کرد به اصطلاح توصیه بکنه و اون چیزی که آمریکا تا به حال عملا انجام داده و یا از این به بعد میتونه انجام بده، باید یک تحول عمده وجود داشته باشه. و این از یک دیدگاه دیگه هم مهم هست، چون ما در آستانه انتخابات اسرائیل هستیم و بنابراین احتمال زیاد داره که در رابطه با سیاست خارجی آمریکا و اسرائیل هم شما یک تحولاتی رو مشاهده بکنید.
ممنون از جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اما سحر خدایاری 11 شهریور ماه امسال در واکنش به تشکیل پرونده قضایی و احتمال صدور حکم 6 ماه تا 2 سال زندان برای حضورش در ورزشگاه آزادی مقابل یکی از دادسراهای تهران خودسوزی کرد و بعد از چند روز درگذشت. او اسفند سال گذشته وقتی که برای دیدن بازی تیم‌های استقلال و العین به ورزشگاه آزادی رفته بود از سوی نیروی انتظامی بازداشت شد. مقام‌های قضایی ایران ابتدا اتهام او را پوشش نامناسب و جریحه دار کردن عفت عمومی اعلام کرده بودند، در حالی که موج واکنش‌ها به مرگ سحر خدایاری ادامه دارد. باشگاه فوتبال محبوب او استقلال با انتشار بیانیه‌ای تنها مرگ دختر آبی را تسلیت گفت، اما نه به دلیل مرگ او اشاره کرد و نه از ورود زنان به ورزشگاه ها اعلام حمایت کرد. الهه روانشاد گزارشی در این زمینه.
مرگ سحر خدایاری نه تنها واکنش های بسیاری را در ایران سبب شده، که حتی مرزهای جغرافیایی را نیز پشت سر گذارده و به سرخط های خبری کشورهای دیگر نیز بدل شده است. دختری که تنها اتهامش عشق به فوتبال بود و به دلیل دلبستگیش به تیم استقلال به دختر آبی مشهور شد. دوست او به صفحه تلگرامی راوی گفته است:
سحر یه جوری بود که بازی های استقلال که شروع میشد مثلا مرخصی میگرفت میومد بازی ها رو میدید دوباره برمیگشت سر کار.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در بیانیه‌ای ضمن تسلیت به خانواده و دوستان سحر خدایاری بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا آزادی و ایمنی همه زنانی که در راه ورود قانونی به استادیوم‌ها مبارزه و تلاش می‌کنند را تأمین کند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به دلیل خودسوزی سحر خدایاری نقض حقوق مسلم زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها را محکوم کرده است. تارا سپهری‌فر از دیدبان حقوق بشر:
این حادثه بسیار دردناک نشون دهنده خطریه که زنان ایران به دلیل ممنوعیت غیر قانونی و ناعادلانه حضور در ورزشگاه‌ها باهاش مواجه هستند. ما نه تنها از مسئولان ایرانی بلکه از مسئولان فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم درخواست داریم که هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی بکنند. مسئولین فیفا مسئول هستند که از دولت ایران درخواست بکنند که بدون هیچ وقفه‌ای مقررات اصولی اساسنامه فیفا مبنی بر عدم تبعیض رو رعایت بکنه و این ممنوعیت ناعادلانه و غیرقانونی رو برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها به طور کامل از بین برداره.
سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای از مرگ سحر ابراز تأسف کرده و از نقض حقوق زنان در ایران گفته است. مدیار سمی نژاد از عفو بین الملل در نروژ:
اتفاقی که افتاده اتفاق بسیار شوکه کننده ای هستش که نشون دهنده بی‌توجهی و بی‌اعتنایی کامل مقامات ایران به حقوق زنان هستش و تبعیضی که به اونها روا میشه. من به خصوص در مورد همین مسئله که میدونیم الان چند دهه است که زنان نمیتونن وارد استادیوم ها و مکان‌های ورزشی بشن و با تبعیض مواجه هستن. همونطور که در بیانیه عفو بین‌الملل گفته شده، ایران تنها کشور جهان هستش که وقتی زنان به ورزشگاه وارد میشن اونها رو متوقف میکنه و مجازات میکنه. عفو بین‌الملل هم از فیفا و تمام در واقع ارکان این ورزش خواسته که یک بار برای همیشه به این تبعیض خاتمه بدن.
علی مطهری نایب رئیس مجلس در یک توییت مرگ سحر را به دلیل اطلاعش از محکومیتش به 6 ماه زندان حاکی از بی تدبیری مسئول مربوطه خوانده و نوشته است: فرضاً اگر کار او غیر قانونی بوده کافی بود چند کلمه نصیحت شود، نه محکوم به زندان. حفظ نظام به این کارها نیست. این در حالی است که محمد فرهانی سردبیر خبرگزاری میزان در مورد مرگ سحر گفته است صدور حکم 6 ماه حبس برای او دروغ محض است. رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز با تکرار همین مسئله گفته است از آنجایی که خانواده سحر در قم زندگی می کنند، پیکر او برای طی مراحل قانونی روز دوشنبه به پزشکی قانونی این استان منتقل شد. فرید موسوی نماینده مجلس و رئیس فراکسیون جوانان در مورد مرگ سحر در توییتر نوشته است که حل برخی مسائل ساده چنان دیر می شود که زخمهای مهلک به روان جامعه می زند و برایشان پاسخی به تاریخ نداریم. فرید موسوی در ادامه آورده است که مرد سالاری، تبعیض جنسیتی، منع ورود زنان به ورزش و نهایتاً مرگ دردناک دختر آبی حلقه های یک زنجیر هستند. تا دیرتر و فاجعه بارتر نشده این تبعیض‌های ناروا باید مرتفع شوند. کشورهای اروپایی از جمله آلمان، سوئد، بلژیک، سوئیس و بسیاری دیگر از مرگ دختر آبی نوشته و گفتند. باشگاه فوتبال روم به زبان فارسی در صفحه توییترش نوشته که به رغم اینکه رنگ باشگاهی ما زرد و قرمز است، اما امروز قلب ما به خاطر سحر آبی خواهد بود و اکنون وقت آن رسیده که زنان و مردان ایران در کنار هم از تماشای فوتبال در استادیوم‌ها لذت ببرند. علی کریمی که 127 بازی ملی را در کارنامه فوتبالش دارد و از جمله مدافعان حضور زنان در ورزشگاه هاست، در صفحه اینستاگرام خود خواستار بایکوت ورزشگاه ها در اعتراض به مرگ سحر شده. او با استفاده از تابلو ورود ممنوع نوشته: زنان سرزمین ما خیلی وقته خیلی مردن. تا اطلاع ثانوی استادیوم ممنوع. آندرانیک تیموریان کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال نیز توییت کرده که در آینده روزی میرسد که یکی از ورزشگاه‌های بزرگ تهران به نام سحر خواهد شد. فرهاد مجیدی بازیکن و از مربیان سابق تیم فوتبال استقلال که سحر خدایاری از هواداران آن بود، در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: سحر جان، سکوهای آزادی حسرت دیدنت را تا ابد با خود خواهند داشت. اما یکی از تندترین واکنش‌ها در میان افراد سرشناس را پروانه سلحشوری نماینده مجلس داشته. او نوشته: سحر تنها دختر آبی نبود، سحر دختر ایران بود. در جایی که مردانش برای زنان تکلیف تعیین می‌کنند و ابتدایی ترین حقوق انسانی را از آنها سلب می‌کنند و زنانی که علیه زنان در این ظلم آشکار مردان را همراهی می‌کنند، همه ما در حبس و سوختن سحرهای این سرزمین مسئولیم. در حالی که مقامات و فدراسیون فوتبال ایران در مورد مرگ دلخراش این هوادار فوتبال سکوت پیشه کردند، کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده‌ای به این رخداد واکنش نشان دادند و این واکنش‌ها همچنان ادامه دارد. برخی از کاربران خواستار تحریم مسابقات فوتبال باشگاهی و ملی ایران تا زمان اجازه یافتن زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها شدند. و از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تقاضا کردند که به موضوع مرگ سحر خدایاری رسیدگی کند. جعفر پناهی فیلمساز ایرانی نیز میگوید 13 سال از ساخت فیلم آفساید گذشته و دختران ایرانی در جمهوری اسلامی تنها شهروندان جهان هستند که همچنان در آفسایدند.
الهه روانشاد گزارش میداد. اما در اینجا به پیام‌های تلفنی آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که نظراتشان را با ما در میان گذاشتند.
دختر آبی درگذشت. چند سال پیش خودسوزی یک جوان تونسی خشم مردم را برانگیخت. مردم به خیابان آمدند و منجر به بهار عربی شد. دختر آبی درگذشت. هیچ کس نرا پشت در بیمارستان شمع روشن کن. تا وقتی خشممون رو در دنیای مجازی تخلیه میکنیم، اونا اون بیرون در دنیای واقعی جنایت میکنن.
من واقعا شرمم میشه به عنوان یک ایرانی ببینم که دختر آبی خودشو میسوزونه، میمیره به خاطر هدفش و ما ایرانی ها دست رو دست بذاشتیم و میریم فوتبالمون رو نگاه میکنیم.
من به سهم خودم تسلیت میگم به اون خانواده دختر مظلومی که به خاطر عشق و علاقهش شهید شد. خودتون هر کاری بخواید میکنید ولی یک جوونی که میاد فوتبال تماشا کنه به این روز میندازیدش. بالاخره یه روزی حق و حقیقت برملا میشه.
متاسفانه مردم ما فقط از تاس و عاشورا سینه زدن و نظری دادن و گرفتنش رو یاد گرفتن. اصل واقعی عاشورا عدم سکوت در برابر ظلم حتی به بهای زندگیه که امام حسین این درس رو ما داد. همینطور دیدیم حسین که امروز دختر آبی اسمش گذاشتن برای اعتقاداتش جونش رو فدا کرد.
اما کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که ایران همراه با 9 کشور دیگر در فهرست کشورهای سانسورگر جهان جای گرفته است. گزارشگران بدون مرز نیز ایران را یکی از 5 زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران توصیف کرده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، کشورهای اریتره، کره شمالی و ترکمنستان به ترتیب در رده‌های اول تا سوم این فهرست قرار گرفته‌اند. عربستان سعودی، چین، ویتنام، ایران، گینه استوایی، بلاروس و کوبا نیز در رده‌های بعدی فهرست سانسور حکومتی هستند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است، در گزارش خود این 10 کشور را متهم کرده که استانداردهای بین‌المللی آزادی بیان را زیر پا گذاشته و با ارعاب خبرنگاران و استفاده از حبس رسانه‌ها را به سخنگوی حکومت تبدیل و خبرنگاران مستقل را به تبعید وادار می‌کنند. این گزارش با اشاره به خودسانسوری در این کشورها گفته است دولت‌هایی مانند عربستان، چین، ویتنام و ایران با استفاده از روش‌های سنتی سانسور مانند آزار و اذیت و بازداشت بدون دلیل همراه با نظارت امنیتی پیشرفته و هک کردن هدفمند سعی دارند رسانه‌های مستقل را به سکوت وادارند. جوئل سایمون مدیر کل اجرایی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در این زمینه گفته است اینترنت قرار بود سانسور را منسوخ کند ولی این اتفاق نیفتاد. به گفته او این حکومت‌ها روش‌های قدیمی سرکوبگرانه را با فناوری‌های جدیدی که اغلب از شرکت‌های غربی می‌خرند ترکیب کرده و برای کنترل رسانه‌ها و خفقان مخالفان استفاده می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران در گزارش‌هایی که نهادهای مدافع آزادی رسانه در جهان طی سال‌های اخیر منتشر کرده‌اند از جمله معدود کشورهایی است که بدترین کارنامه را در این زمینه دارد. گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش خود برای سال 2019 اعلام کرد که ایران با 6 رتبه نزول نسبت به سال قبل از آن در جایگاه 170 رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها قرار دارد. این گزارش از ایران به عنوان یکی از سرکوبگرترین کشورها برای روزنامه‌نگاران از 40 سال پیش تا کنون نام برده و اعلام کرده است که در فاصله سالهای 1358 تا 1388 دست کم 860 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت، زندانی و یا حتی اعدام شدند. ایران علاوه بر این که یکی از 5 زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران در جهان لقب گرفته، به گفته گزارشگران بدون مرز به بزرگترین زندان جهان برای فعالان رسانه‌ای نیز تبدیل شده است.
گزارشی شنیدید از جمشید زند. اما شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و اگر نظری درباره برنامه‌های ما دارید با ما در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. تکرار میکنم 00420221122112. با اعلام شماره برنامه رادیو فردا به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. با ما همراه باشید، با برنامه‌های خبری بعدی رادیو فردا برمی‌گردیم.